أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ساعات پایانی ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی است. لحظات و ساعات پایانی ماهی است که ماه لیلة القدر، ماه مضاعف شدن اعمال، ماه توجه ویژه الهی به بندگان بود. اهمیت این ماه اونقدر زیاد است که امام صادق علیه السلام فرمودند: من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا قابل الا ان یشهد عرفه. دو تا موقعیت توی سال برای آمرزش گناه خیلی در واقع مناسبت و موقعیت عالی است، یکی ماه رمضان، یکی روز عرفه. امام صادق فرمودن اگر کسی در ماه رمضان آمرزیده نشد، دیگه ماهای دیگه مشکله. ماهی که این همه ثواب و ارزش و شب قدر و عرض میکنم عبادت توش باز ارزشه، اگر در این ماه آمرزیده نشد، فرمودن که مگر اینکه دیگه عرفه باشه تو مکه و صحرای عرفات، یعنی اونی که تا همراه و همسان با ماه رمضانه عرفه در ایام حج هست. وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام، همین روزها جابر ابن عبدالله انصاری اومدن خدمتشون. پیغمبر اکرم به جابر فرمودن این طوری با ماه رمضان وداع کن، بگو اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا، یعنی خدایا این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر ما قرار مده. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا یاه، فان جعلته، حالا به هر دلیلی اگر ماه رمضان آخر ما بود دیگه زنده نبودیم سال دیگه، فان جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، اگرم بنا شد ما سال آینده نباشیم، مرگ بر ما بین این دو رمضان مقدر بود، ما رو مورد رحمتت قرار بده. مرحوما ولا تجعلنی محروما. به هر حال پنجشنبه آخر ماه مبارک رمضان است، هنوز هم یه چند ساعتی فرصت باقیه برای استغفار، برای توبه، برای جبران. من اجازه میخوام عرایزم رو امروز در سه محور خدمت شما عرض کنم. محور اول، بعضی از مطالبی که ائمه ما راجع به عید فطر بیان کردند. خب میدونید غالبا هر کسی پایان کارش، نتیجه کارش رو میبینه. یک کشاورز وقتی زراعت میکنه، اون ایامی که موقع درو میرسه نتیجه رو میبینه. یک شالیکار موقعی که برنج رو برداشت میکنه، یه کارگر موقعی که سر کارت، خب تا غروب که مزدشو میگیره. همه یه کارها تو عالم یک یوم الجوائز داره، یعنی روز جایزه، لحظه جایزه. یه دانش آموز خرداد ماه کارنامه‌شو میگیره، یک دانشگاهی وقتی مدرکشو میگیره. امیرالمومنین فرمودن روز عید فطر یوم الجوائزه، روز جایزه است. حالا چه کسایی که روزه بودن، کسایی که حالا به هر دلیلی گاهی مریض بودن، فرتوت بودن، بچه داشتن نتونستن بگیرن، ولی به هر حال این ماه رمضان رو درک کردن. نگاه ائمه ما به ماه رمضان، به عید فطر، یه نگاه ویژه‌ای بوده. یه خطبه ای خواند امیرالمومنین روز عید فطر. من اجازه میخوام بخشی از این خطبه رو برای شما ذکر کنم. فرمودن ایها الناس، این خطبه در کوفه خوانده شده که در منابع معتبر ما اومده. ایها الناس ان یومکم هذا یوم یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبتلون. امروز یعنی روز عید فطر، روزی است که افرادی که کار نیک کردن جایزه میگیرن. افرادی هم که ماه رمضان رو به گناه و بطالت و فرار از روزه و بدون عذر ترک کردن روزه رو، قرآن نخوندن، استفاده نکردن، از شبش بهره نبردن، خدای نکرده به غیبت و گناه گذروندن، اینا هم خسارت کرد. پس فردا یوم الاحسان و یوم الخساره است. یعنی روز عید روز دریافت احسان و روز احساس خسارته. بعد حضرت فرمودن وقتی فردا برای نماز عید فطر میرید، حالا فردا که میگم در بیان خودم، خطبه رو حضرت روز عید فطر خواندن، فرمودن روز عید وقتی برای نماز میرید سه تا چیز تو ذهنتون بیارید، چون یه شباهتی دارد به قیامت. ماه رمضان تمام شد، عید آمد، دنیا هم تمام میشه، یوم المحشر میاد. شما فرمودن سه تا چیز تو ذهنتون بیارید. و هو اشبه به یوم قیامتکم. اون سه تا چیز چیه؟ یک، فذکروا به خروجکم من منازلکم الی مصلاکم خروجکم من الاجداث الی ربکم. وقتی فردا روز عید از خانه بیرون میایید برید برای نماز، که توصیه شده نماز تو فضاهای عمومی خوانده بشه، همینطور که از خونه میایید بیرون، فرمود یاد این بیافتید که یه روزی از قبر میایید بیرون برای حضور در صحرای محشر. خروج از خانه برای مصلا شما رو به یاد خروج از قبر و قرار گرفتن در مقابل خدا بیندازه. این یک. دوم، وقتی وای میستید به نماز، اللهم اهل الكبرياء والعظمه بگید، وذکروا به وقوفکم فی مصلاکم وقوفکم بین یدی ربکم. وقتی میستید تو مصلا، توی هر مسجدی، حالا هر کجایی که نماز میخونید، به یاد اون لحظه بیافتید تو صحرای محشر، میستید برای حسابرسی در مقابل خدا. و سوم، فرمودن وقتی بر میگردید از محل نماز به خونتون، یارو نماز رو خواندید، میاد فطر یعنی خوردن، عید فطر، کلمه فطر، افطار هم که میگیم افطار به این معناست دیگه، یعنی خوردن چیز، شکستن روزه. کلمه عید یک بار در قرآن بیشتر نیامده، اونم آیه 114 سوره مائده که حضرت عیسی علیه السلام دعا کردن، اونجا فقط آمده. به هر حال فرمودن وقتی بر میگردید از مصلا، وذکروا به رجوعکم الى منازلکم، رجوعکم الى منازلکم فی الجنه او النار. به یاد اون روزی بیفتید که دیگه کارتون تمام شده، میگن یا برید جهنم یا برید بهشت، دارید بر میگردید به بهشت یا جهنم. ببینید چقدر زیبا حضرت یک خروج و ورود و بازگشت روز عید فطر رو به سه تا صحنه مرگ و قیامت تشبیه کردن. فرمودن از خانه که بیرون میاد، به یاد این بیفتید که از قبر اومدید بیرون، دارید مقابل خدا میرید. تو مصلا که ایستادید، به یاد این باشید که در مقابل خدا ایستادید. وقتی بر میگردید خانهاتون، خب به یاد این باشید که داریم میریم بهشت و این که دیگه مثلا حکممون صادر شده. به همین جهتم گفتن عید نباید با لهو و لغو و بیهودگی و کسی نگه خب حالا ما گیر بودیم تو ماه رمضان الان دیگه آزاد شدیم. نه، کار گناه گناه. موسیقی مبتذل، نوارای ماشین ها تو جاده هایی که مسافرت میرن، عزیزانی که بیرون میرن، به هر حال شهرهای مختلف میرن، همه روزها مخصوصا فردا دارد با چهار چیز فردا رو زیبا کنید. زینو الایدین، عید قربان و عید فطر رو زینت بدید به تحلیل و لا اله الا الله و تحمید الحمدلله و تکبیر و تقدیس الله اکبر سبحان الله. همین سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. و امشب مستحب است بعد از نماز مغرب 100 مرتبه انسان بگوید اتوب الی الله، اتوب الی الله. شب عید این وارد شده از توی منابع ما. وجود مقدس امام سجاد دو تا دعا دارن تو صحیفه، دعای 45 و دعای 46. 45 شون مال خداحافظی از ماه رمضان، 46 شون مال روز عید فطر. انسان وقتی دعای 45 رو میبینه با عشق، با آه، با گریه امام سجاد از این ماه خداحافظی میکرد. مثل اینکه کسی که میخواد از حرمی بیرون بیاد یا از مکه داره بیرون میاد یا از حرم پیغمبر یا ائمه، السلام علیک به معنای خداحافظی است دیگه. اینجا السلام علیک یا شهر الله الاکبر، خداحافظ ای ماه بزرگ خدا، و یا عید اولیائه، ای عید اولیای خدا. السلام علیک و علی لیلت القدر التي خیر من الف شهر، فقط لیلت القدر در تو بود، خدا حافظ با تو و با شب قدرت. السلام علیک و علی فضلک الذی حرمنا، خدا حافظ از اون فضیلت هایی که ازش محروم شدی. یه آیه ثواب یه ختم قرآن داشت، نفس ما تسبیح بود، خواب ما عبادت بود، موعظه بود، گناه کمتر بود، احتیاط بود. به هر حال انسان وقتی از یک فضای معنوی دور میشه باید گریه کنه، اشک بریزه. امام سجاد مثل باران در وداع ماه مبارک رمضان گریه میکردن. این نکته اولی که میخواستم خدمت شما عرض کنم که دستاوردهای ماه رمضان رو حفظ کنیم. دستاوردهای ماه رمضان چی بود؟ قرائت قرآن، قرائت دعا، کنترل، همدلی، انفاق. انقدری که تو ماه رمضان انفاق شد هیچ کجا نشد. ما همین قوم شاهد بودیم چقدر انفاق، چقدر به فقرا برنج، روغن، گوشت، افطاری. بالاخره اینها ارزش‌های ماه رمضان بود. گذشته ها، کوتاه اومدن ها، صله رحم ها، اینا از دستاوردهای ماه مبارک رمضان بود که باید حفظ بشه. این نکته اولی که من میخواستم محضر شما عرض کنم. اما دو تا نکته دیگر هم امروز عرض میکنم به عنوان تکمیل بر بحثم. نکته دوم، برادران عزیز، خواهران گرام، آیات و روایات فراوانی داریم، خودتون رو محاسبه کنید. حالا زمانش هم میگم براتون. محاسبه یعنی به حساب خود رسیدن. یکی از اسامی روز قیامت یوم الحساب. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب فرمود یا ابن جندب حق علی کل مسلم یعرفنا، هر که ما اهل بیت رو میشناسه، هر که پیرو ماست، سزاوار است ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلت علی نفسه، شبانه روزی خودش رو محاسبه کنه. امام صادق زمانش هم معلوم کردن، فرمودن بهترین موقعش موقع خوابه. اذا آویت الی فراشک، وقتی رخت خواب میندازی شب بخوابی، 5 دقیقه، 4 دقیقه، کوتاه، چون آدم بخواد ماهیانه و سالیانه حساب رسی کنه یادش میره. آقا امروز پنجشنبه است، موقع خواب شب، خب من میتونم یه روز محاسبه کنم، جمعه رو جمعه، شنبه رو شنبه. امام صادق فرمودن وقتی تو رخت خوابت میری یه لحظه فنزور مازا سلکتفی بطنک، دقت کنید از کجا شروع کرد. اول فکر کنید که خوردی حلال بود یا حرام بود. امروز الله ما که امروز روزه بودیم، ولی روزهای دیگه افطار سحر اینایی که خوردید شبهناک نبود، حلال بود، حرام بود. و ما کسبت فی یومک، چی برای پرونده آخرتت امرو گذاشتی؟ خب قرآن خوندی، نماز خوندی، عرض میکنم که دل کسی رو این کارهایی که مثبت، اول ببین چی خوردی امروز، دوم ببین چی تو پرونده اعمالت قرار دادی، و سوم فرمودن ببین گناهانی که کردی، اگه گناهی هست استغفار کن، اگه کار ثوابی هست زیادش کن. بعد در مرحله آخر فرمودن موقع خواب وقتی این محاسبه رو چند دقیقه انجام دادی، وذکر انک میت، فکر کن تو مردی، النوم اخو الموت دیگه، فکر کن امشب مردی، حالا اگه صبح بلند شدی الحمدلله. وذکر انک میت و ان لک معاد، داره معادت فراهم میشه. واقعا اگر شب به شب کسی اینطوری هر تاجرانه کاسبکارانه خودشو محاسبه کنه، خیلی نقاط ضعف رفع میشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، این بزرگان ما قدیم اصلا کتابایی به این نام داشتن. مرحوم سید ابن طاووس یک کتاب دارد محاسبه نفس، مرحوم کفعمی یک کتاب دارد محاسبه نفس، من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه. هر که خودش رو محاسبه کنه دو تا اثر داره، یکیش این از عیباش رو پیدا میکنه، یکی این گناهاش رو پیدا میکنه، توجیه نمیکنه، استغفار میکنه. رسول گرامی اسلام فرمود زیرکترین مردم کسیه که تو زندگیش محاسب است. اکیس الکیسین من حاسب نفسه، احمقترین مردم هم کسیه که خودش غافله، عمری ازش گذشته نمیشه یه بررسی بکنه ما چقدر رشد کردیم، چقدر پیشرفت کردیم، چقدر روز قضا داریم، چقدر نماز، چقدر حق و ناز، چقدر رد مظالم. حساب نکنید براتون حساب میکنن، حاسبو قبل ان تو حاسبو، حساب نکنید براتون حساب میکنن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، شهید جابری، شهید الله یار جابری، وقت تو فضاهای مجازی اسمشو بزنید میاد، داستانش تو همین شبکه‌های مجازی هست، تو روزنامه هم نوشتن. ایشون یکی از همرزمانش میگه فرمانده بود، شهید الله یار جابری فرمانده بود، به نیروهای زیر دستش یه کاغذ میداد، بالاش نوشته بود حاسبو قبل ان تو حاسبو، خودتون رو محاسبه کنید قبل از آن که به حسابتون برسه. بعد یه سری ثواب یه سری گناه توش نوشته بود، چیزهایی که مبتلا به ماست. ثواب مثل نماز، مثل روزه، مثل قرآن خوندن، مثل دعا. گناه مثل غیبت، تهمت، نگاه به نامحرم، دروغ. میگفت اینا رو تیک بزنید اول هفته تا آخر هفته. میگفت عصر جمعه برید یه گوشه به کسی هم نشون ندید، جایز نیست انسان گناهانشو به کسی نشون بده. عصر جمعه بذارید جلوتون، آقا این هفته من چند تا نماز قضا داشتم، چند تا کوتاهی توی قرائت قرآن داشتم، چند تا دروغ گفتم. بذار جلوتون اینا رو عصر جمعه و عصر جمعه خودتون رو محاسبه کنید. معروف بود، میگفتن ایشون یه جدول دارد به نام جدول محاسبه، میداد به هر سربازی، به هر نیروی زیر دستش. شما اینا امام یه وقتی میفرمود سالها شما درس خوندید، زحمت کشیدید و خوبم هست بازم بخونید، اما یه بارم بشینید وصیت‌نامه شهدا رو بخونید. توصیه امام این بود، اینا راه‌های 100 ساله رو یک شبه رفتن. شما تو همین شرح حال، من یه بار دیگه اینو گفتم، شهید سید مجتبی علمدار نگاه کنید، این سید مداح اهل بیت که اهل شمال بود و بعد از جنگ شهید شد، چند سال مجروح بود و بیمارستان بود و بعد به شهادت رسید. ایشون یه دستورالعمل 10 ماده‌ای داره، واقعا خوندنیه. من یه بارم تو همین منبر گفتم آموزش پرورش اینو به عنوان یه متنی تو کتابای درسی بچه‌های ابتدایی راهنمایی بیاره. این محاسبه رو از این جوان باید یاد گرفت. جوان شهید کم سن و سال یه تعهد 10 ماده‌ای داره، یه وقت ببینید تو فضاهای مجازی هم هست، مجتبی علمدار اسمش، 10 تا برای خودش تعهد ایجاد کرده، رو قرائت قرآن، رو نماز، رو دعا، رو احترام پدر و مادر. خودشو جریمه کرده، برای خودش شرایط گذاشته. این دومین نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم. قرآن کریم میفرماید روز قیامت یکی از حرفایی که به گناهکارا میزنن میگن شما روز حساب رو فراموش کردید. به ما نسو یوم الحساب، فراموش کرد. الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم، چون فراموش کردید دوچار این مشکل شدید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم آیت الله قاضی، پدر این قاضی طباطبایی، استاد علامه، ایشون از علمای نجف، میخواست بیاد تبریز دیگه به رتق و فتق امور مردم بپردازه. رفت خدمت آیت الله میرزای شیرازی، میرزای شیرازی بزرگ. گفت من دیگه درسمو تو نجف خواندم و دارم برمیگردم ایران، برم تبریز تو منطقه خودم به مردم خدمت کنم، شما یه نصیحتی به من بکن. مرحوم میرزای شیرازی به او فرمودن که تو وقتی رفتی شهر خودت گرفتار میشی، بالاخره امام جماعتی، سوال جواب میدی، مردم میان، کار دارن، سوال دارن، کلاس داری، درس داری، کارهای مختلفی داری، ولی یه توصیه بهت میکنم، روز نیم ساعتشو بذار برای خودت، 23 ساعت و نیمش برای خدا و مردم، روز نیم ساعت وقت بذار، یه گوشه بنشین، تفکر تو حال خودت بکن. اینو به همه عرض میکنیم، به خودم، به شما، به مسئولین، به روحانیون، به علما، به ائمه جمعه، جماعات، به همه. این توصیه میرزای شیرازی، این توصیه این عالم بزرگ، روز نیم ساعت، روز 5-10 دقیقه آدم برای خودش بگذاره، یه گوشه تفکر و تأمل. اینم نکته دوم. پس یکی اهمیت ایدو گفتم، یکی بحث محاسبه. آخرین نکته‌ای که عرض کنم و دیگه امروز روز آخر عرایض ماست، خستتون نکنم، برادران عزیز، خواهران گرامی، اینم خوب گوش بدید. امیر المومن علیه السلام میفرماید مهمتر از هر عملی قبولی عمله. کونو علا قبول العمل اشد عنایتن منکم علی العمل. عمل که خیلی صورت میگیره، انقدر انفاق میشه، انقدر صدقه داده میشه، انقدر نماز. ببینید تو هر عملی سه تا مرحله داریم ما، یعنی اعمالی که ما انجام میدیم، این نمازی که شما میخونید، همین روزه‌ای که شما میگیرید، یکی شرط، یعنی سه جور شرط داریم. شرط صحت، یه چیزایی شرط صحت نمازه، مثلا میگن لا صلات الا به طهور، وضو نداشته باشی نماز صحیح نیست، روشنه. لا صلات الا به فاتحة الكتاب، نماز حمد نداشته باشه قبول نیست، صحیح نیست، صحیح نیست. دوم شرط قبولیه. شرط قبولی غیر از شرط صحته. تو رساله ها شرط صحت رو نوشتن، لباست قصبی نباشه، مالت مباح باشه، وضوت صحیح باشه، غسلت درست باشه. شرط قبولی مثل این که میگن شما با لقمه حرام اگه عملی انجام بدی قبول نیست. خانمی اگه نماز بخونه اما بد اخلاقی کنه با شوهرش، نمازش قبول نیست، صحیح است قبول نیست. سوم شرط کماله. یه چیزایی شرط صحت نیست، شرط قبولی هم نیست، شرط کماله. مثل خونه‌ای که مثلا ستون شرط اصلیشه، نباشه خونه نیست، اما کاشی شرط کمالشه، لوستر شرط کمالشه، اگه گذاشتن قشنگ میشه. حالا روایتی که میگه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نماز همسایه مسجد درست نیست مگر تو مسجد، یعنی چیه؟ نمازش باطله؟ نه آقا باطل نیست، یعنی میخواد کامل بشه تو مسجد بخونه، این منظور اینه. اینا رو گاهی تو فقه آقایان، بعضی افراد روایت رو نگاه میکنن، فقه الحدیثش رو بلد نیستن که بابا لا صلاة الا به طهور با لا صلاة لجار المسجد با هم فرق میکنه. درسته جفتش لا صلاته، مثل شما بگی این خونه خونه نیست اگه ستون نداشته باشه، این خونه خونه نیست اگر بر نداشته باشه. خب بر با ستون یکیه. لا صلاة الا به طهور یعنی اصلا نماز درست نیست بدون وضو، بدون حمد. اما نماز برای همسایه مسجد جایز نیست مگر تو مسجد، یعنی نمازش کامل نیست، ولی تو خونه به خونه که درسته. پس شرط صحت داریم، شرط قبولی داریم، شرط کمال. شرط قبولی رو غالبا ازش غفلت میکنیم. شما سوره مبارکه بقره آیه 127 رو ببینید، وقتی حضرت ابراهیم و اسماعیل خونه خدا رو ساختن، که انشاءالله خداوند حج خانه اش و زیارت قبور ائمه و قبر پیامبر رو به همه ما و شما نصیب بفرماید و حاجیانی که امسال عازمن انشاءالله خداوند به همشون توفیق انجام صحیح اعمال رو نصیب بگرداند. حضرت ابراهیم وقتی خونه خدا رو ساخت میگه من نمیگم، آدرس میدم ببینید، سوره بقره آیه 127، 5 تا دعا کرد کنار کعبه. هنوزم یه حاجی مکه نیومده، تازه بنایش تموم شد و خونه رو ساخت و قرار شد اعلام کنه به مردم و از زنف ناس پاشو بذاره یه سنگی و داد بزنه که به خدا گفت خدای من صدام مگه به کجا میرسه؟ من خیلی داد بزنم 50 متر اونورتر صدام میرسه. کجا همه مردم عالم خبر میشن؟ به من میگه اذن، فریاد بزن به مردم بگو بیان حج. مگه من اون زمان اینترنت و موبایل بوده که حضرت ابراهیم صداش به همه دنیا برسه؟ خدا فرمودن ابراهیم تو صدا بزن، ما صداتو میرسونیم. صداشو رسوند به همه دنیا، هم دارن میرن حج. حجم یادگار حضرت ابراهیمه، حج ابراهیمیه. خب اینو میخوام بگم، اولین دعایی که حضرت ابراهیم کنار خانه خدا کرد، و شما هم هر کاری انجام میدید این دعا رو بکنید، نماز میخونید، روزه میگیرید، صدقه میدید، به ما یاد داد، گفت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این دعای حضرت ابراهیم تو قرآن آیه 127 بقره است، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پس عرض من اینه، مغرور نشیم به عمل. خیلی ها پر عمل بودن تو تاریخ، مگه بلعم باوران نبود؟ مگه برسیسان نبود؟ اما قبول نشد. انفاق کرد قابیل، اما قبول نشد. لذا من خلاصه اگر بخوام براتون بگم، برای قبولی یک عمل 5 دسته شرط داریم. من فقط فهرستشو میگم چون طول میکشه. 1، شرط اعتقادی. آقا کسی کافر باشه انفاق بکنه قبول؟ نه. زحمت کشیده خب باشه، دستش درد نکنه، ما هم کمکش میکنیم. خدا رو قبول نداره. خدا میفرماید اجر کسی رو بدون کار کسی رو بدون اجر نمیذاره. یه کافری اگه انفاق کرد ممکنه تسهیلات بهش بده، چند برابر تو همین دنیا بهش بده. حاتم طایی کلی انفاق کرد اما خدا رو قبول نداشت. آیا ارزش کار یک مؤمنو داره؟ نه. بله، خدا پیغمبر به فرزندش فرمود پدرت عذاب نمیشه چون سخاوت داشت. اجر نمره و مزد غیر از قبولی است. ببینید مثلا یه مشرکی بیاد مسجد بسازه قبوله؟ نه. صریح قرآنه، سوره توبه نگاه کنید، میفرماید ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله. مشرکین، شما نمیخواد دلتون به حال مسجدها بسوزه، پول بدید برای ساختن مسجد؟ نه. کسی که مسجد میسازه باید 5 تا ویژگی داشته باشه. انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله، اول خدا رو قبول داشته باشه، ولی یوم الاخر، دوم قیامت رو قبول داشته باشه، سوم نماز، خودش اهل نماز باشه، بی نماز کمک کنه به مسجد، زکات بده، ولم یخش الا الله، از خدا فقط بترسه. این سوره توبه آیه 17-18 نگاه کنید. پس شرط اول شرط اعتقادیه، باور به خدا. اینی که ائمه ما فرمودن ولایت ما شرط قبولی عمله. حالا یه وقت کسی جاهل، ما کاری نداریم، اما کسی میداند ولایت رو، میداند قدیر رو، میداند جانشینی امیرالمومنین حقه، اما ملتزم بهش نباشه، گفتن عملش قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه مگر جاهل قاصر باشه، یعنی بهش نرسیده باشه. خیلی ها جاهل قاصرن. امام رهبر کبیر انقلاب تو بعضی آثارشون دارن میگن خیلی ها که نسبت به ولایت و ائمه شناخت ندارن، اینا واقعا نرسیدن، بهشون نرسیده امور. اما کسی بداند ولایت امیر المومنین و اهل بیت جزء ارکان دینه، ما نودیه به شیء ما نودیه بالولایه. پس اول شرط اعتقادی، دوم شرط اقتصادی. چقدر روایات داریم اگر کسی از مال حرام کاری انجام بده قبول نیست. روایت داریم اگر کسی مکه بیاد تو اساسش یه علم، یه پرچم از ماه حرام باشه، وقتی میگه لبیک اللهم لبیک بهش میگن لا لبیک ولا سعدک. چه لبیک؟ مال باید از راه حلال باشه، حرام نباشه، خمس مال باید داده شده باشه. بدهی داری شما به امام، به سادات، 20% مال اضافیت خمسه. بعضی عزیزان گاهی به ما اعتراض میکنن، میگن شما چرا راجع به خمس کمتر صحبت میکنی؟ من دلیل دارم، یه دلیلی کمتر صحبت میکنم، ولی مسئله روشنیست، واضحیست. شما سهم امام، سهم سادات نباید تو مالت باشه، باید حساب سال داشته باشی. خیلی عزیزان ما، متدینین ما گاهی نماز روزه مقیدن اما هیچ توجهی به خمس ندارن. خب این جزء احکام تو رساله است. نگاه کنید، یکی از کتابهای رساله کتاب خمسه. سوم شرط اخلاقی اینه که تو روایات ما داریم بچه‌ای که به پدر و مادرش خشمگین نگاه کنه، من نظر الی ابویه نظر ماقت، پسر دختر تو به پدر و مادرش خشمگین نگاه کنه، عصبانی نگاه کنه، طلبکارانه نگاه کنه. عجیب روایت، آیان، خواهران، جوونا و هما ظالمان. فرض زمینه پدر مادر مقصرن، بابا کوتاهی کرده، مقصره، مادرم کوتاهی کرد. شما حق نداری خشمگین تو صورتش نگاه کنی. قرآن میگه کریمانه باشون سخن بگو. فرض اگه مقصر نباشن که وای به حال اون جوان، وای به حال اون دختر و پسر. فرمود کسی که نگاه خشمگینانه به پدر و مادر کنه و هما ظالمان، اونا اشتباه کردن، لم یقبل الله له صلات، خدا نمازش رو قبول نمیکنه. زنی که با زبان شوهرش رو آزار بده، متن روایت، ایما امرأت، چه بسا زنی که با زبان شوهرش رو آزار بده، فرمود نماز اون روزش قبول نیست. مردی که، زنی که شوهرش یا همسرش بخوابه در حالی که بر همسرش، بر زنش خشمگینه. خب اینا، پس ببینید قبولی عمل یه شرط اعتقادی داره مثل ایمان و ولایت، یه شرط اقتصادی داره مثل لقمه حلال، یه شرط اخلاقی داره مثل اینا که اشاره کردم. و چهارم شرایط اجتماعی. گاهی تو روایات ما دارد من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. بابا مسلمان که مرز نداره، تو گوشه نیجریه هم دارن یه مسلمانی رو به ظلم میکنن، شما مسئولی؟ مگه ما داریم توی اسلام مرز؟ آقا مسلمان های ایران، مسلمان های این، حرف غلطیه. این اصلا با این آیات، با این دعاهای ما جور در نمیاد. اللهم اصلح کل فاسد، اللهم اقن کل فقیر، اللهم اشبه کل جائر. اون بچه مظلومی که تو یمن کشته میشه، من مسئولم پیشش. اون کودکی که تو غزه به شهادت میرسه، من نمیتونم بی تفاوت باشم. هر چقدر ازم میاد، کمک مالی ازم میاد، راهپیمایی ازم میاد، نمیتونم برم اونجا جلوشو بگیرم. این حرف بسیار عوامانه و غیر دینی است که یک کسی بگه نه فقط خود ما. نه، خب این با روح اسلام جور در نمیاد. مگر ائمه بزرگوار ما پیغمبر برای سران دنیا نامه نوشت؟ خب روم، ایران، حبشه، یمن دعوت به اسلام کرد. حتی گاهی یک غیر مسلمانی اومد بالا سر یک کسی ناله میکرد از گرسنگی، برگش پیش امام گفت آقا مسیحیه. آقا فرمود این حرفا چیه؟ انسانه، انسان گرسنه است، تو وظیفه داری. ما تو بحث دفاع از مظلوم حتی دینم مطرح نیست. اینم نکته بعدی. و شرط پنجم، شرط تقوا، انما یتقبل الله من المتقین. این شاه بیت بحث ماست. همه اعمال شرط قبولیش تقواست، یعنی انگیزه، اخلاص. ان شاء الله خداوند اعمال ما و شما رو قبول کند. از همه شما برادران، خواهران، عزیزان، مخصوصا جوانان عزیز که این جلسه با شکوه رو یک ماه با حضورتون اداره کردید، بنده بودم، آستانه بود، صدا و سیما هم بود، حراستم بود، همه اینام بودن، شما نبودید این جلسه تشکیل نمی‌شد. مثل اینکه مدرسه باشه، کلاس باشه، کتاب درسی باشه، معلم باشه، دانش آموز نباشه. پس اول تشکر از دانش آموز باید کرد که معلمم هست، کتابم هست، درس اونا، او حضورشه. لذا اول تشکر از شما عزیزان باید کرد. اگه شما این جلسه رو پر نمی کردید، همه این تلاش ها در واقع به فرجام نمی رسید. ممنون هستیم از شما برادران، خواهران، جوانان عزیز، بینندگان عزیز، متشکر و ممنونیم از تولیت محترم آستان مقدس حضرت معصوم حضرت آیت الله سعیدی. انشاءالله خداوند توفیق بده پدر شهیدشون رو انشاءالله با شهید ماه رمضان محشور بگرداند. تشکر میکنیم از دوستان آستانه، من دیگه اسامیشون رو بلد نیستم، باید ببخشن، بخشای مختلف مراسم، تبلیغات، معاونت‌های مختلف، عزیزان صدا و سیما، به ویژه شبکه قم و شبکه سه که هر دو شبکه قم زنده و شبکه سه به صورت ضبطی به پخش این برنامه پرداختند، از همه این عزیزان تشکر میکنیم. یک افرادی هم گوشه و کنار این جلسه رو اداره کردن که به چشم نمیان، اونها هم ممنونیم، مخصوصا از عزیزان حراست، از عزیزان انتظامات، از نیروی انتظامی، از کسانی که بالاخره این امنیت رو فراهم کردن. خدایا به آبروی این ماه، خود این ماه آبرو داره، قسمت میدیم از سایه ما رو ببخش و بیامرز. خدایا حاجاتمون رو برآورده به خیر بگردان. خدایا گرفتاری های مردم، گرفتاری های جامعه، به ویژه این گرانی، این افسار گسیختگی گرانی در بازار، این آشفتگی در بازار رو که لطمه میزنه به خانواده های کم درآمد، خدایا خودت سامان ببخش. نام زهرای مرضیه پایان بخش جلسات ماست همیشه، ام الائمه است، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همه ائمه براش احترام قائل بودن، نامش برده میشد امام صادق می نشست، نامش برده میشد امام صادق می نشست. فاطمه زهرا فصل الخطاب نام ائمه علیهم السلام است، ام الائمه العقول القر بل ام ابیها و هو علت العلل. زهرای مرضیه شخصیتی است که پیغمبر خدا او رو پاره تن خود خطاب کرد، فاطمه تو بزعت منی من آذاها فقد آذانی. لذا اجازه بدید روزه رو امروز با نام زهرای مرضیه، با اون ناله‌ای که بین در و دیوار زد، یا ابتا یا رسول الله، این همه پیغمبر سفارش کرد، هر وقت فاطمه وارد شد جلو مردم دستشو میبوسید، نه مخفیانه، همه ببینن فاطمه محبوبه، جلو مردم میفرمود احب من الی، محبوبترین مردمه، عزیزترین مردمه، جلو مردم جلو پاش بلند میشد، میدوید قام الیها. این همه احترام، این همه سفارش، اما چه کردن با دختر پیامبر که بین در و دیوار یه وقت صدا زد بابا بابا، این مزد سفارشات بابا، یا ابتا یا رسول الله، اها کزا یفعلو ببنتک و حبیبتک. بابا پاشو ببین، نامحرمات و خانه ما ریختن بابا، همه عهد خدا بشکسته بودند، علیه ما به هم پیوسته بودند، از آن رو پشت در افتادم از پا که دست همسرم را بسته بودند. یه ندای دیگم بین در و دیوار زد، گفت یا فزت و خزینی، فز منو دریاب، فز محسنمو کشتند، فز اولین شهیده راه ولایت فرزند من شد، زبان حال زینب کبراس، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد، گردیده بود هم دست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزد. نزدیک 40 سال بعد از شهادت حضرت زهرا تو مجلس معاویه، نگاه امام حسن افتاد به مغیره، صدا زد مغیره تو بودی مادرم و زدی، من میدیدم، انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. ببخشید منو این ادمیتها رو معنا میکنم، یعنی مادرم رو غرق خون نمودی، ادمیتها. ظلمی به من شد که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیره حسن گریه میکند، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی اهل بیت در این پنج شنبه آخر ماه مبارک رمضان، ساعات پایانی ماه، تو رو می‌خوانیم. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، ما رو از پیروان و اعوان و انصار و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده، چشمهای ما به جمالش منور بگردان، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، امنیت ما رو حفظ کن، دین و ناموس و مملکت و اسلام و تمامیت ارضی ما حفظ بفرما، رهبر فرزانه ما سلامت و عزت نصیب بگردان، شهدامون، امواتمون، شهدای مدافع حرم، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، جانبازانمون صبر، سلامت، صحت نصیب بگردان، شر دشمنان داخلی، خائنان، دشمنان خارجی به خودشون برگردان، مظلومان عالم رو یاری بفرما، جوانهامون رو محافظت بفرما، مؤمن و متدین قرارشون بده. خدایا شغلشون، ازدواجشون فراهم بگردان، ریشه فقر و گرانی و طلاق و اعتیاد و اختلاف رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. به نبی و آله صلوات ینادم.